صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
ایران صدا .ir.
فصل ششم.
بخش ششم. شهید فاطمه نیک. سال 1300 فاطمه در هرمزگان به دنیا آمد. پس از مرگ پدر با مادر و خواهر و برادرش به میناب مهاجرت کردند. در همانجا ازدواج کرد و صاحب فرزندان برومندی شد. آنقدر شیرین سخن و مهربان بود که از همان سنین جوانی به خاله شیرین معروف شد. همه او را به این اسم می شناختند. همسرش مرد دریا بود و ماهیگیری می کرد. فاطمه یار و همدم او بود. کلثوم خانم را که پیرزنی تنها و تهی‌دست بود، اهل جزیره می شناختنش. او نه خواهر، نه برادر و نه فرزند داشت. همه کسانش را از دست داده بود و یکه و تنها بود. خاله شیرین به عیادت پیرزن می رفت. برای او پول و غذا و از شیرینی‌های خانگی که درست کرده بود می برد. موقع آب آوردن از برکه ظرف‌های کلثوم خانم را می گرفت و پر می کرد و به خانه اش می رساند. در جزیره مشکل آب و هیزم جدی بود. صبح زود بیدار می شد و با دوستش بلقیس و دخترانش به صحرا می رفتند. چوب و هیزم جمع می کردند و به پشتش می بست و برای پخت غذا به خانه می آورد. وقتی قرار شد مسجد جامع قدیم هرمزگان را بازسازی کنند، خاله شیرین شبها کار منزل را انجام می داد تا روزها بتواند در ساختن بنای مسجد کمک کند. کیسه شن و ظرف آب را روی سرش می‌گذاشت و می‌آورد تا همپای مردان در ساخت مسجد کمک کند. وقتی مهمان در خانه‌اش را می‌زد، میزبانی مهمان نواز و گشاده دست بود. از جان و دل پذیرایی می‌کرد. ماهی کباب درست می‌کرد، نام می‌پخت و شیرینی خانگی را که قبلاً آماده کرده بود می‌آورد. همه فامیل او را دوست داشتند و در خانه‌اش احساس آرامش می‌کردند. وقت آمدن همسرش از دریا که می شد، حتی اگر به مسجد رفته بود، زود بر می گشت خانه. می گفت، حاجی الان از راه می رسد، خسته و مانده. باید در منزل باشم و آب و غذا به او بدهم که خستگی از تنش در برود. اگر می دانست همسرش راضی نیست، او کاری را انجام بدهد، هرگز آن کار را انجام نمی داد. در جزیره طوفان شده بود. عده زیادی از دریا نوردان هم گرفتار طوفان شده بودند. محمد و علی پسرانش به کمک آنان رفتند. عده زیادی کشته شده بودند و در ساحل افتاده بودند و عده زیادی از دریا نوردان هم مجروح شده بودند. خاله شیرین وقتی متوجه شد از پسرانش خواست مجروحان را بیاورند و از آنان پرستاری کند. خودش هم برای آنان غذا می پخت. به حضرت فاطمه زهرا ارادت زیادی داشت. نام مادرش فاطمه، نام خودش نیز فاطمه بود. برای دخترش نیز همین نام را انتخاب کرده بود. در راه اندازی هیئت و مجالس مذهبی پیش قدم بود. برای کودکان و نوجوانان مدرسه و مکتبخانه برپا می کرد تا خواندن و نوشتن بیاموزند و بهتر زندگی کنند. با وجود او کسی به کت خدا نیاز نداشت. مشاجرات بین زن و شوهرها را فیصله می داد. به خانه هایشان می رفت و با خودش شادی می برد. می گفت و می خندید و دو طرف را آشتی می داد. مردان را به غیرت و شجاعت و زنان را به حجاب و شوهردوستی سفارش می کرد. می گفت اگر خانواده اینا را رعایت کنند مشکلی پیش نمی آد. فرزندانش را چنان تربیت می کرد که از کودکی مقید به نماز بودند. علی هنگامی که 12 سال بیشتر نداشت در روستای بهمنی مکبر مسجد بود. خاله شیرین از کودکی قرآن خواندن را به دختران و پسرانش یاد می داد. محمد و علی در بحبوحه انقلاب به یزد می رفتند و پای منبر آیت الله صدوقی می نشستند. به بهانه خرید و انتقال در و پنجره آلومینیومی از یزد با خود نوار سخنرانی و اعلامیه های حضرت امام خمینی را می آوردند و با دوستان و همفکران آنها را گوش می دادند و توضیح می کردند. خاله شیرین پای ثابت جلسات مذهبی آنها بود. پذیرایی می کرد و اعلامیه ها و نوارهای سخنرانی را مخفی می کرد تا به دست دیگران نیفتد. وقتی علی و محمد در تظاهرات مردم جزیره هرمز دستگیر شدند، ساواک به سختی آن دو را شکنجه کرد. ولی هیچ مدرکی از آنها نداشت. با شروع جنگ پسرهایش به جبهه رفتند. او خودش آنها را از زیر قرآن رد می کرد. در نبود آنها به خانه هایشان سرکشی و به فرزندانشان رسیدگی می کرد تا جای خالی پدر را احساس نکنند. خبر شهادت علی و محمد را که آوردند دست به دعا بلند کرد و خدا را شکر کرد. می گفت هنوز پسر کوچیکم غلام و دومادام موندن. در مراسم تشییع پیکر پسرانش از دخترهایش می خواست که صبر پیشه کنند و زینبوار داغ برادرها را تاب بیاورند. می گفت آرزوی پسرام شهادت بود. حالا که به آرزوشون رسیدند باید خوشحال باشیم. گاهی که برای آنها دلتنگ می شد به دیدن حاج سلیمان پسر خواهرش می رفت. او جانباز قطع نخا بود. دستی به سر روی او می کشید و می گفت کاش پسرای منم بودند. دلتنگی بند بند جانش را می خلید. ساعتی کنار تخت حاج سلیمان می نشست و غذای او را قاشق قاشق به دهانش می گذاشت. او همبازی کودکی های محمد و علی و یار دوران مبارزات سیاسی آنها بود. برای خاله شیرین بوی فرزندانش را تداعی می کرد. غلام که می خواست یپه برود، مسئولین بسیج جزیره هرمز نمی پذیرفتند. می گفتند مادر داغ برادرزاده و برادرش را دیده. دو تا پسرش هم از دست داده. تو بمون که همدم و کمک حال اون باشی. اما غلام قرار ماندن نداشت. رفت و از منطقه تماس گرفت. تلفنی ودا کرد. به او لقب حنظله دادن. چون 6 روز پس از عروسیش به جبهه رفت. وقتی خبر شهادتش را آوردند، خاله شیرین برای عیادت یکی از همسایه‌ها که بیمار بود رفته بود. عده‌ای از مسئولین همراه امام جماعت به خانه آمدند. محمود پی مادر فرستاد. بگو زود بیاد، مهمون داریم. خاله را صدا کردند. خمیده و با نگاه کاونده آمد توی اتاق. به میهمانان خوش آمد گفت و راز چشمان غم‌زده آنها را خواند. غلام شهید شده؟ صدای هق هق محمود و بقیه که بلند شد، دستش را به علامت اعتراض بلند کرد. گریه نداره. روز دامادی پسرمه. آرزو داشت که این روز ببینم. این را گفت و از اتاق بیرون رفت. با لیوانهای پر از شربت خنک برگشت و از مهمانهایش پذیرایی کرد. قلبش از فقدان فرزندش می سوخت. در مراسم تشییع پیکر غلام، گلاب به سر و روی دیگران می ریخت. او را در جزیره ام الشهدا صدا می کردند. از 4 پسر فقط محمود برایش مانده بود. یکی از دامادها عبدالعلی دریانورد، برادرش حر درویشی، برادرزادهش عبدالحسین درویشی هم به شهادت رسیدند. بارها از بنیاد شهید سراغ او آمدند و از او می خواستند که برای گرفتن ارزاق به بنیاد برود. می گفت من پسرامو ندادم که به جاشون شکر و قند بگیرم. اینا رو بدید خانواده های فقیر و بی سرپرست که احتیاج دارن. آن روز خسته از کار روزانه و بعد از سرکشی از چند بیمار به خانه برگشت. محمود و فاطمه و حنیفه روی تخت توی حیاط نشسته بودند. میوه می‌خوردند و حرف می‌زدند. با دیدن مادر حالش را پرسیدند. محمود پیشانی او را بوسید. خیلی خسته ای مادر، بیا کنار ما بشین. گفت باید شام درست کند اما حس و حال نداشت. نشست روی تخت و به دیوار تکیه داد. لحظه ای بعد صدای نفسهایش منظم شد. محمود خندید. عجب خواب آرومی رفته. اونقدر خودشو خسته میکنه که وقتی میشینه خواب اونو با خودش میبره. آنها آرام آرام پچ‌پچ کنان حرف می زدن تا مادر بیدار نشود. صدای اذان از مناره مسجد بلند شد. دقایقی گذشت. محمود برای وضو گرفتن از جا بلند شد و مادر چشم گشود. اذانو گفتن؟ فاطمه سر تکان داد و مادر از جا کنده شد. کی؟ محمود آستین ها را بالا زد. چند دقیقه پیش؟ مادر با غیظ بلند شد. باید نماز اول وقتمو به جماعت بخونم. چرا گذاشتین این همه بخوابم؟ محمود مس پایش را هم کشید. مادر جان خسته بودی. خواستم کمی استراحت کنی همین. با عصبانیت از کنار او رد شد. از نماز اول وقت من گذشته به استراحت فکر میکنی؟ محمود هیچ وقت او را چنان عصبانی و پرخاشگر ندیده بود. خاله شیرین به سرعت وضو گرفت. چادر به سر انداخت و به طرف مسجد رفت. وقتی اسمش برای عزیمت به مکه مکرمه درآمد، از شوق روی پا بند نبود. صیدی را که همسرش از دریا آورده بود تقسیم کرد. قدری برای خودش و همسرش برداشت و بقیه را برای دخترها و عروسهایش جدا کرد. همیشه کارش همین بود. مردش که از دریا می آمد، او قبل از هر کاری سهم محمود و حنیفه و فاطمه را برایشان بر می داشت. با دخترهایش خدافزی کرد و روی نوه ها را بوسید و به خانه برگشت. قرار بود با همسر برادر، خواهر، همسرش آقا ابراهیم و پسر خواهرش هاش سلیمان به حج بروند. شب نمازش را خواند و دعای همیشگیش را تکرار کرد. خدایا منو تو بستر مرگ از دنیا نبر. در سفر همه جا مراقب سلیمان بود. ویلچر او را می گرفت و با خود می برد. می گفت تو منو به یاد محمد و علی می اندازی. با تو که هستم انگار اون دوتا کنارم هستن. با من زندگی می کنن. با همین ورون ور می ریم. به مدینه که رسیدند عده‌ای از همراهان حاج سلیمان را روی تختش گذاشتند. خاله شیرین دست کشید روی پیشانی او و کنار تختش نشست. هر روز ویلچر حاج سلیمان را تا حرم می برد. آن وقت دستی روی پیشانی او می کشید و می رفت برای زیارت و نماز. موقع سخنرانی سلیمان دست روی پیشانی گرفته بود. با این حال صورتش از حرم آفتاب می سوخت. خاله شیرین اطراف را گشت. تک کارتونی پیدا کرد و آن را روی سر سلیمان گرفت. خاله جان اونا بالای سر خودت نگه دار. دست سلیمان را بوسید. عزیز خدا من به خاطر تو این همه گشتم و اینو پیدا کردم. سلیمان خواست او هم دست خاله را ببوسد اما او اجازه نداد. برای رفتن به راهپیمایی براءت از مشرکین رفت تا از همسرش اجازه بگیرد. اجازه گرفت و آمد. جانبازان در صف جلو، پیرمردان و پیرزنان در سمت راست و بقیه دنبال آنها به راه افتادند. شعارهای الله اکبر، مرگ بر اسرائیل در فضا پیچید. یک دفعه پلیس با پاراجور به حاجیان حمله کرد. خاله شیرین جمعیت را می شکافت که خود را به خواهرزاده اش برساند. شوهرش، خواهرش و همسر برادرش از عقب می آمدند. گاز اشکاور زده بودند. مردم به هر سو می دویدند تا از حمله پلیس عربستان در امان بمانند. ویلچر سلیمان واژگون شده و او روی زمین افتاده بود. سعی می کرد خود را به گوشه‌ای برساند اما نمی توانست. مردم با هول و هراس از روی او می گذشتند. صدای جیغ و فریاد زن و مرد و لعن و نفرین آنها توی فضا پیچیده بود. حاجیان با ضربه های پلیس مجروح و کشته می شدند. کف زمین پر از زنان و مردان شهید یا مجروح دست و پا شکسته بود. سلیمان گردن راست کرده بود و نگاه می کرد که شاید خاله، مادر، زندایی یا شوهر خاله اش را ببیند. نگران خاله شیرین بود. می دانست که تا پیدا کردن او از آنجا نخواهد رفت. پلیس با چوب به جانش افتاد. دست راست و پای مصنوعیش را شکست. وقتی از آنجا دور شدند خودش را کشان کشان به ویلچر رساند. خواست روی ویلچر بنشیند که نتوانست. جوانی خوش سیما دوان دوان به طرف او آمد. او را چون پر کاهی بلند کرد و روی ویلچر نشاند و به سرعت از آنجا دور کرد. نزدیک سربالایی بازار ابو سفیان ویلچر از حرکت ایستاد. سلیمان برگشت که تشکر کند اما کسی را ندید. از مردی که فارسی صحبت می‌کرد خواست تا او را به هتل الفت برساند. درد شدیدی داشت. نگران حال خاله بود.
توی هتل همه بودن جز خاله شیرین. ابراهیم نگران همسرش بود. سلیمان را که دید سراسیمه گفت: خاله شیرین کجاست؟ ندیدیش؟ بدن خونی او را که دید توی سرش زد. نکنه خالتم؟ نتوانست حرفش را ادامه بدهد. جستجو شروع شد، اما هر چه گشتند نیافتند. چند روز بعد کاروان بدون خاله شیرین به ایران برگشت. ابراهیم هر لحظه بیشتر از قبل در خودش فرو می رفت. کوچه پرستوی عاشقی را که سالها بی هیچ مشکلی در کنارش زندگی کرده بود باور نداشت. ماها بعد پسرش محمود همراه کاروانی از خانواده های شهدای مفقود حج به مکه رفت. جسد مادر را شناسایی کرد و او را که دستش شکسته و همه بدنش از ضربه های باتوم و آجر پلیس عربستان کبود و زخمی بود به ایران برگرداند. پیکر ام الشهدای هرمز را در حضور خیلی عزاداران که به تعداد همه مردم جزیره بود به خاک سپردند. شهید زینب کمایی. زینب در 8 خرداد ماه سال 1346 هنگام اذان مغرب در شهر آبادان به دنیا آمد. فرزند ششم و چهارمین دختر خانواده بود. پدرش به خاطر علاقهش به نامهای اصیل ایرانی نام بچه هایش را گذاشته بود مهران، مهرداد، مهری، مینا، شهلا، میترا و شهرام. قبل از انقلاب نه تنها نماز و روزه اش ترک نمی شد، بلکه در میان خانواده و دوستانش به رعایت حجاب مشهور بود. همیشه از اینکه نامش میتراس رنج می برد و پدرش را به این خاطر ملامت می کرد. بعد از پیروزی انقلاب با همفکری برخی از دوستان همعقیدهش نام زینب را انتخاب کرد. اگر کسی میتراس صدایش می کرد جواب نمی داد. پس از پیروزی انقلاب فعالیت‌های زینب به شکل مستمر آغاز شد. او علاوه بر شرکت در کلاس‌های مختلف عقیدتی، اخلاقی و دوره‌های نظامی بسیج در اکثر فعالیت‌های انجمن اسلامی مدرسه به طور فعال شرکت می‌کرد. با شروع جنگ تحمیلی به اصرار خانواده مجبور به ترک آبادان شدند. او و دو خواهر بزرگترش در بیمارستان شهر آبادان برای امدادگری ماندند. زینب علاقه شدیدی به مادرش داشت و به خاطر او بود که حاضر به ترک آبادان شد. آنها به اصفهان رفتند. در اواخر اسفند سال 1359 برای ادامه تحصیل در پایه سوم راهنمایی در یکی از مدارس اصفهان ثبت نام کرد. با وجود اینکه تنها 3 ماه تا پایان سال تحصیلی مانده بود، با موفقیت آن دوره را به پایان رساند. در تابستان سال 1360 پدرش در شاهین شهر اصفهان خانه‌ای خرید و خانواده را به آنجا برد. زینب با آنکه تازه به آن شهر رفته بود، فعالیت‌های خودش را آغاز کرد. جو غالب مردم شاهین شهر غیر مذهبی بود. گروهک‌های ضد انقلاب، بلعکس منافقین در آنجا بسیار فعالیت می‌کردند. زینب مبارزات وسیع خود را علیه بدحجابی و ضد انقلاب آغاز کرد. سعی می‌کرد دوستان مدرسه‌ای خود را تا آنجا که میتواند ارشاد کند. او معتقد بود انسان‌ها همه خوبند و این جامعه و محیط است که افراد را از فطرت خداییشان دور می‌کند. میگفت با انجام کارهای فرهنگی و اخلاقی میشه فطرت خفته این گونه افراد را بیدار کرد. پول تو جیبیش را جمع می کرد و با خرید گل و کتاب به ملاقات مجروحان جنگ می رفت. در زمینه‌های مختلف به ویژه حجاب و حمایت از امام با آنها مصاحبه می کرد و در صبحگاه مدرسه یا در روزنامه دیواری مدرسهشان سخنان مجروحان را برای دانش آموزان بازگو می کرد. زینب علاوه بر فعالیت‌های متعدد فرهنگی، برنامه‌های خودسازی را نیز لحظه‌ای فراموش نمی‌کرد. کارهای خوبی را که انجام داده بود در دفترش می‌نوشت و آخر هفته به خودش نمره می‌داد. بعد هم نمودار برنامه خودسازی یک هفته‌اش را ترسیم می‌کرد. نماز شبش ترک نمی‌شد. در دل شب چادر سفیدش را به سر می‌انداخت و به پهنای صورت اشک می‌ریخت. و العف می گفت. روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه می گرفت و افطار نان و نمک می خورد. می گفت می خوام مثل امام علی افطار کنم. مادرش می گفت بعضی وقتا دوستاشو برای افطار دعوت می کرد. براشون سر سفره نون و نمک و پنیر می زاشت. هرچی می گفتم براشون غذا درست کردم، غذا رو نمی برد. از تجملات زندگی دوری می کرد. خانه ساده و بی‌آلایش را دوست داشت. در اتاقی فرش شده با موکت می‌خوابید. زینب عاشق خدا بود. این جمله‌ها بر سربرگ تمام دفترهایش دیده می‌شد. می‌خوام لحظه‌ای فراموش نکنم که در محضر خداوند هستم و هیچگاه گناه نکنم. عاشق امام بود. حتی در وصیت‌نامه‌اش همگان را به دعا برای سلامتی امام تشویق می‌کرد. او در یکی از یادداشت‌هایش نوشته بود: خونه خودم رو ساختم. دیگه آماده شده. باید برم. گویی او می دانست که عمر کوتاهی خواهد داشت و خود را برای سفر آخرت مهیا کرده بود. همیشه می گفت شهادت فقط در جبهه و جنگ نیست. اگر انسان برای خدا کار کنه و به یاد اون باشه و بمیره، شهیده. همیشه غسل شهادت می کرد. قبل از شهادتش نیز غسل شهادت کرده بود. در اسفند سال 1360 در تمیز کردن خانه برای عید نوروز به مادرش کمک کرده بود و از او خواسته بود که بگذارد روز آخر سال برای خواندن نماز مغرب و عشا به مسجد برود. آن نماز آخرین نماز زینب 14 ساله بود. وقتی از مسجد برمیگشت، منافقان او را با چادرش خفه کردند و به شهادت رساندند. خانواده او بعد از 2 روز جنازه اش را پیدا کردند. پزشک قانونی اعلام کرده بود که او به خاطر جثه ضعیفش با همان فشار اول به شهادت رسیده بود. پیکر او را با پیکر 360 شهید عملیات فتح المبین در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپردند. زینب در قسمتی از وصیت‌نامه اش نوشته بود: مادر جان، تو که از بدو تولد همیشه پرستار و غمخوار من بودی، حالا که وصیت منو میخونی خوشحال باش که از امتحان خدا سربلند بیرون اومدم. هیچ وقت در نبود من ناراحت نشو، چون من در پیشگاه خدا روزی میخورم. چه چیزی از این بهتر که تشنهی به آب رسد و عاشقی به معشوق. و این حکایت ها همچنان ادامه دارد.